کتاب منازل السائرین صفحه 289 سطر اول، باب المراقبه. قال الله تعالی لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه و قال فارتقب انهم مرتقبون. باب مراقبه سومین باب از ابواب معاملاتی. عادت مصنف بر این است که در ابتدای هر بابی به آیه مناسب اشاره میکنه. چون باب مراقبه بود، به این دعایه که ماده مراقبه درشون وجود داره اشاره میکنه. یکی لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن و یکی فرتقب انه و مرتقب. معنای ظاهری این دعای روشنه، رعایت نمی کنند در باره مؤمن ال و ذمه را. ال یعنی خیشاوندی، ذمه یعنی پیمان. نه مراعات خیشاوندی دارند نه مراعات پیمانی که بستند. لا یرقبون فی مؤمنن الا و لازمتن، رعایت نمی کنند در باره مؤمن، نه خیشاوندی رو نه پیمان رو. آیه دوم معنای ظاهریش اینه، فرتقب انهم مرتقبون، تو منتظر باش که بر این گروه از جانب خدا چه چیزی وارد می شود، زیرا که اونها منتظرند که برای تو روزگار سختی وجود بیاد. اونها یار مرتقبون به کد دوائر، دوائر در تفسیر نشون دوائر، دوائر دائره یعنی روزگار سخت، سختی روزگار. اونا منتظر سختی روزگار تو هند. فرتقب، تو هم منتظر باش که ببین از جانب خدا چه عذابی و چه سختی یحل به هم بر اونها وارد میشه. فرتقب ما یحل به هم و انهم مرتقبون به کد دوائر، یعنی منتظرون به کد دوائر. این معنی ظاهری آیه بود. حالا از این آیه مصنف چه استفاده میخواد بکنه که مناسب باشه با کلام خودش؟ مراقبت همونطور که تفسیر میشه در کلام مصنف به معنای توجه دائم به خداوند است. اصلا مراقبت یعنی دوام توجه به مقصود، و چون عارف مقصودی جز خدا نداره، پس مراقبت میشه دوام توجه به خداوند. آیه داره فرتقب، فرتقب یعنی دائما توجه داشته باش به خدا و کارهای خدا. ظاهر آیه اینی که منتظر باش ببین خدا با این افرادی که انتظار دارن سختی زندگی رو، تو را منتظر باش ببین خدا با اونا چطور رفتار میکنه. رفتار خدا رو منتظر باش، رفتاری که میدونی مال خداست. پس وقتی میدونی مال خداست، در اینی که توجه به رفتار خدا داری، توجه به خود خدا داری. پس دائما مراقبت داری نسبت به مقصودت، یعنی به حق تعالی. ملاحظه میکنید که این آیه مناسب بحث ماست. یعنی مراقبتی رو که عبارت از دوام ملاحظه حق تعالی است، از این آیه میشه استفاده کرد. پس این آیه مناسب میشه با بحث ما. به این جهت مصنف این آیه رو در ابتدای بحث مراقبت به عنوان یک محرک در ذکر میکنه که خواننده بداند که از جانب خدا دستور مراقبت رسیده. حالا در یه باستان خاصی این دستور به پیغمبر رسیده. اولا دستور به پیغمبر دستور به مقام هست، مگر اونجایی که یقین داشته باشیم که خاص پیغمبره. ثانیاً این فرتقب دستوری است که به ظاهر در یه موضع خاصی و در یه داستان خاصی اتفاق افتاده. یعنی در داستانی که دیگران با پیغمبر دشمنی می‌کردند، دستور رسیده که مراقب کار خدا و در نتیجه خود مراقب خود خدا باش. خب این درسته در داستان خاصه، ولی به ما گفتن داستان‌های خاصی که در شأن نزول آیه هستن تخصیص نمیزنن آیه رو، آیه تخصیص نخورده، این آیه عامه، به همه داره دستور میده، نه فقط به پیغمبر. و دستور در اون داستان خاص هم نیست که اگر دشمنی داشتی مواظب باش و مراقبت کن نسبت به خدا، مطلقه. پس مطلق انسان ها مطلقا موظفن به این آیه که مراقب باشن. مراقب باشن یعنی چی؟ یعنی دائما ملاحظه کنن مقصود رو. پس آیه داره خطاب به کل انسان ها میکنه، اگرچه به ظاهر خطاب به پیغمبره. ثانیاً در یه داستان خاص و در یه موضع خاص دستور مراقبت نمیده، دستور مراقبت رو به طور مطلق میده. از این جهتی که مصنف آیه رو مناسب بحث گرفته. اینا مطلبی است که خود شارح داره میگه، من توضیح دارم میدم حرف شارح رو، حرف خود من نیست، حرف شارح. شارح اول میگه که صحت استشهاد به آیه به این جهت است که اولا مراقبت به این معناست، ثانیاً در آیه همون معنای مراقبت آمده. دو تا مقدمه میاره، یکی این که مراقبت به این معناست، یکی این که در آیه همون معنایی که برای مراقبت گفتیم اراده شده، بنابراین آیه داره دستور میده که ما مراقبت کنیم. دستور مراقبت میده، مراقبت به این معنا. ملاحظه کردین همون چیزی که من از خارج گفتم، منتها من عبارت شارو رو عوض کردم، یه جور دیگه بیان کردم، ولی مطلب همینی که شارو داره میگه، داره مناسب میکنه آیه رو با بحث. حالا بخونی عبارت رو. آشهر من متوجه نکردم. داره میگه آیه دوتا آیه مدخلیتی نداره. بله، شارح دیگر میگه نداره. شارحی که ما داریم کتابشو میخونیم آیه دوم رو مناسب میکنه، آیه اول چیزی نمیگه. آیه اول فقط لفظ مراقبت توش هست، ولی آیه دوم به این بیانی که من گفتم مناسبت و بحث ما داره. شارح ما بعد از اون شارح کتابشو نوشته، بنابراین گاهی از اوقات اشکال از اون جواب میده. اشکال اون آقا اگر بر آیه اول وارد بشه بر آیه دوم وارد نیست، چون در آیه دوم مناسبت و بحث ما روشن. صفحه 289 سطر اول، باب المراقبه. آیه رو هر دو رو خوندم و معنا کردم، دیگه تکرار نمی کنم. شارح میگه صحت الاستشهاد بالآیه این است. عبارت شارح در اینجا خیلی هنرمندانه است، یعنی هم داره مطلبشو میگه، هم داره عبارت مزج میکنه مطلبشو با عبارت مصنف تا عبارت مصنف هم بیان بشه. تنها تفسیر عبارت مصنف نیست، هم تفسیر عبارت مصنفه، هم بیان مناسبت این آیه و بحث ما و در نتیجه رد شارح سابقه. چون میگفت این آیه مناسبت با بحث نداره. صحت الاستشهاد بالآیه اینه که مراقبت همونطور که خود مصنف تفسیر کرده این مراقبت رو، دوام ملاحظه مقصوده، یعنی دوام توجه به مقصود. مقصود چیست؟ به قبل حق داره. پس دوام، پس مراقبت رو گفتیم دوام ملاحظه مقصود، حالا به جای مقصود حق تعالی میذاریم، میگیم دوام ملاحظه حق تعالی. مراقبت یعنی دائما توجه به خدا داشتن. البته حالا توجه به خدا داشتن دو جور میشه، یکی اینکه ما متوجه خدا باشیم و فقط یاد او باشیم به این صورت که هر چی در جهان میبینیم چون آیت اوست هدایت به او میشیم. شیء رو به عنوان این که این شیء نبینم، شیء رو به عنوان این که آیت خداست و نعمتی از نعم الهیست ببینم، همه رو به عنوان آینه ببینم. خب مراد دائما توجه بودن به خداست. یه نوع توجهه که این در مقدمات عمل باید این چنین توجهی به خدا داشته باشه. در مراقبت های بعدی این تنها کافی نیست، من باید متوجه خدا باشم، علاوه بر این متوجه باشم که خدا متوجه منه. یعنی تمام کارهای من در مرآ و منظر اوست. این یه مقدار باعث میشه که من دست پامو بهتر جمع کنم، مواظبتم خیلی شدید میشه، این مراقبت خیلی مراقبت قویه که نه تنها من خدا رو در همه جا دارم میبینم، توجه خدا به ذره ذره کارهای خودم هم دارم میبینم، که میابم خدا همه جا حواسش جمعه، داره منو میبینه، کارهای منو داره میبینه. خب معلومه در چنین حالتی من دست از پا خطا نمی کنم، پس این مراقبت خیلی تأثیرش بیشتره. خود ایشون هم این مراقبت رو درجه دوم مراقبت میگه، این درجه بالاتر. درجه اول مراقبت میگه توجه به خدا، درجه دوم توجه به اینکه خدا متوجه این منه. اینا تو عبارات آمده ها، من اینا خود نمیگم، تو مطلب خود شتاب. و فل آیه، این فل آیه مقدمه دومه. صحت الاستشهاد ولایه ان، از این ان دلیل شروع میشه. صحت الاستشهاد ولایه میشه مدعا، مدعا این است که استشهاد به آیه در این باب صحیحه و اشکالی نداره، آیه مناسب بحث است. چرا صحیحه؟ به این دلیل. مقدمه اول اینه که مراقبت معناش این است، مقدمه دوم اینه که همین معنا در آیه دوم اراده شده، پس آیه دوم با معنای مراقبت موافقت داره، بنابراین آیه با بحث ما موافقت داره، جا داره که به این آیه استشهاد کنه. این وفل آیه رو خواستم ارز کنم، مقدمه دومه، ولو سر خط نوشته، ولی مقدمه دوم. مقدمه اول اینی که مراقبت معنیش اینه، مقدمه دوم اینه. در آیه امر کرده خداوند نبی را صلی الله علیه و آله و سلم، امر کرده به این که ملاحظه کن جناب حق رو، دستور داده که ملاحظه کن جناب حق رو، یعنی مراقبت داشته باش. اما به این جهت که منتظر تأیید او باش، منتظر نصرت او باش. اصلا این دیگه یه خصوصیتی است که شأن نزول، که در آیه این خصوصیت الغا میشه. آیه عامه، به پیغمبر میگه دائما مراقبت داشته باش، چه در این قضیه است در قضایای دیگر. دستور به پیغمبرم دستور به مقام هست که باید پیغمبر اسره و مقتدای ما باشه، پس به همه ما داریم یه مراقبت کن. آیه به همه ما داریم یه مراقبت کن، یعنی دائما توجه به خدا داشته باش، به انتظار تأیید و نصرت من و یعنی من الله تعالی. ول مداومه علی ذلک، یعنی دائما هم مداومت داشته باش علی ذلک، یعنی بر این انتظار یا بر این مراقبت. مادام المناوی ینتظر غیره و یرتقب. مناوی، من لغت نگاه نکردم، یادم رفت نگاه کنم، اگه از نوا گرفته بشه شادم همینطور بشه، از نوا گرفته میشه. مناوی یعنی اون که نیت کرده بر علیه تو، اونی که نیتش، اونی که قصدی بر علیه تو دارد، او داره دائما منتظر غیر خداست. تو دائما منتظر خدا باش، ببین او به نتیجه میرسه یا تو. او که دائما مراقبت میکند غیر رو، به هدفش میرسه یا توی که دائما مراقبت میکنی منو. سلام علیکم. مداومت بر مراقبت داشته باش، مادامی که مناوی ینتظر غیر این را و یرتقب غیر این را. او منتظر تأیید نیست، منتظر نصرت نیست، منتظر تفضل الهی بر تو نیست، غیر این را انتظار داره. انتظار داره که بر تو مصیبت ریخته بشه، انتظار داره که تو روزگار سختی بگذرونی. تو مراقب خدا باش مادامی که او مراقب غیر خداست، تو منتظر نصرت خدا باش مادامی که او منتظر عذاب خداست و سختی روزگار توست. حالا خودتونم باز مراجعه کنین مناوی، من عرض میکنم یادم رفت مراجعه کنم ببینم در لغت بشه. در کتاب منادی داری، در پاورقی منادی به عنوان نسخه نوشته شده. منادی باید باشه، مادامی که منادی یعنی اون کسی که مثلا تو رو ندا میکنه، حالا شاید این باشه، خلاف این انتظار داره تو اونطور انتظار داشته، ولی منافی فکر میکنم بهتر باشه با این معنی که من داشته دارم. شاید اگه کسی مراجعه کنه به لغت، معنی بهتر از اونم که من گفتم به دست بیاره. ول مراقب من افعال القلب، میفهمد که مراقبت ولی فسر مصنف مراقبت رو، مراقبت چنانچه مصنف مراقبت رو معنا کرده، دوام ملاحظه مقصوده. نه کما این که فسر ها یعنی معنا کرده قبل از زمان مولا عبدالرزاق، مولا عبدالرزاق شارحه بعد از مصنفه. فسره ها یعنی مصنف در سالهای قبل از این که من دنیا بیام یا سالهای قبل از این که من کتاب بنویسم تفسیر کرده. ولی همین دوام ملاحظه المقصود متن مصنفه. هر چقدر مصنف در اینجا شارح در اینجا خیلی هنرمندانه عبارت میاره، در اینی که داره مطلب خودشو میگه عبارت مصنف هم میگنجونه توش، یه شعر مرزی هم عبارت میاره که هم عبارت روشن بشه هم مطلب خودشو بیان کنه. اینجا خیلی جالب عمل کرده شارح که عبارت های مصنف آورده توی عبارت خودش. مصنف میگه مصنف اینطوره، مصنف اینطور گفته المراقبه دوام ملاحظه المقصود، المراقبه دوام ملاحظه المقصود. و شاره که داره مطلب رو توضیح میده این دو تا کلمه مصنف رو که یکی المراقبه است یکی دوام ملاحظه المقصوده، اینو تو عبارتش آورده. یعنی با کمک عبارت مصنف داره شرح خودش رو آورده. بله حتما نمیتونه نداشته باشه. این خوده ببینید مصحح خیلی کار جالبی کرده، شین که گذاشت یعنی شر، میم که گذاشت یعنی مت، این المراقبت قبلش میم گذاشته، اون کما فسره ها شر گذاشته، بعد دوام ملاحظه المقصود قبلش میم گذاشته. یعنی این تیکه هایی که درشت نوشته و این تیکه قبلش میم گذاشته متنه، اون تیکه هایی که کوچیک نوشته قبلش میم گذاشته شر. یعنی خود مصحح شر و مت اصلا جدا شده مشخص کرده. وقت وفل آی امر النبی، نه که دنباله هو ولق تعالی است، اینم جزء شرح دیگه، هم روز نوشته هم قبلش شینده. ول مراقبه من افعال القلب، خب این داره بیان میکنه چرا مصنف مراقبه رو عوض کرد و لفظ ملاحظه رو جاش گذاشت. چون مراقبه کار قلبه، ملاحظه هم کار قلبه، اینو جای اون گذاشت. مراقبه نتیجهش در بیرون قلب ظاهر میشه، ولی کار قلبه. وقتی من مراقبه داشته باشم نتیجهش این میشه که خب تمام وقت حواسم به خداست و بازم مراقبه دارم که خدا به کار من آگاه، مباحثه به کارم هستم. نتیجه مراقبه تو اعمال من، تو گفتار من، تو افکار من ظاهر میشه، ولی خود مراقبه کار قلب، چون به معنی توجه و ملاحظه است. ولی مراقبه من افعال قلب فهیه دوام و ملاحظت جناب الحق بالقلب، ما ملاحظه کنیم جناب حق رو به قلب، به وسیله قلب، با چشم نمیشه ملاحظه کنیم، با قلب باید ملاحظه کنیم، با قلب باید ملاحظه کنیم. قلبمون هم همون جایگاه علم میمونه. میدونی که در شریعت قلب رو جایگاه علم میدونن و قوه بصیرتی که ما داریم مربوط به قلبه، یعنی بصیرتی که از قوای قلبه. وقتی ما میخوایم خدا رو ملاحظه کنیم با بصیرتی ما ملاحظه میکنیم و بصیرت قوه از قوای قلبه، پس با قلب ما ملاحظه میکنیم. گاهی از اوقات وقتی خدا ملاحظه میشه، در عینی که ما داریم خدا رو ملاحظه میکنیم یک احساس محبتی هم داریم. من فکر میکنم قلب هم جایگاه علم هم جایگاه حبه. در حین ملاحظه آدم محبت هم براش هست. شاید اگر با قلبمون چیزهای دیگر هم ملاحظه کنیم همین اتفاق برامون بیفته. منتها ما چیزهای دیگر رو با چشم ملاحظه میکنیم نه با قلب. اصلا این ظاهرها رو با چشم ملاحظه میکنیم. شاید بعضی قوانین رو با مغز ملاحظه کنیم، ولی اون چرا معنویت هایی رو که با قلب ملاحظه میکنید حس میکنید کنارش محبت هم هست، یعنی ملحوظ شما محبوب شما هم هست. علت شاید همین باشه که با قلب داریم ملاحظه میکنیم، چون قلب جایگاه هر دوست، هم جایگاه علم هم جایگاه حبه. و ای علا سلاس درجات، یعنی مراقبه سه درجه داره. درجه اولش مال سائرینه، یعنی مال کسانیست که سیر الالله دارند. در تمام مدت سیر باید مراقبت داشته باشند، مراقبتشون باید دائمی باشه. حالا سیرشون تا یه زمانیست، بعد که واصل میشن دیگه رسیدن سیر نمیخواد، پس سیر دائمی نیست، ولی در طول سیر مراقبت دائمی باید داشته باشه، به طوری که هیچ لحظه از لحظات سیرش خالی از مراقبت نباشه. بعد که واصل شد نمیگی مراقبت ترک بکنی، اون دیگه شاید احتیاج به تلاش نداشته باشه. وقتی واصل میشه فانی میشه دیگه نمیتونه ملاحظه نکنه، حتما باید خدا رو ملاحظه کنه دیگه. اینجا ما شرط مراقبت نداریم، مراقبت حاصله، چنان حاصله که نمیتونه قطعش کنه. بعد میگه مراقبت در درجه اولا که در حین سیر الالله دائما انجام میشود، سه تا امر روشن میشه. یعنی مراقب حتما این سه تا کار داره انجام میده. یکی داره مقصود رو که حق تعالی است تعظیم میکنه، در حالت تعظیمه. در وقتی مراقبت میکنه حال تعظیم داره. چه نوع تعظیمی؟ تعظیم مذهل، تعظیمی که او رو از همه چیز غافل میکند، نه تنها از غیر بلکه از خودش هم غافل میکنه. او تعظیمی نسبت به خدا دارد که تمام توجهش رو معطوف به خدا میکند، به طوری که دیگه هیچ ذره از این توجه رو به سمت خودش یا به سمت غیر منحرف نمی کند. تعظیم مذهل یعنی قفلت زاست، قفلت از غیر و خود و خود. بعد دومین اتفاقی که برای مراقب می افته مداناته. مدانات از دنوب به معنی قربه، ولی نه یه قرب معمولی، قربی در نهایت لیاقت، تا اونجا که لیاقت این شخص است. قرب معمولی نیست، قرب نهایی، اما نهایی در حد لیاقت. هر چیز رو تر بده لیاقتش بالاتر میره، اون نهایت دورتر میفته، اون پایان مراقبت، قسمت بالای مراقبت دورتر میفته و بالاتر میفته، لذا این مراقبتش قوی تر میشه. مدانات یعنی مداناتی است که حامل باشه. حامل یعنی حامل تعظیم. هرچی آدم نزدیکتر میشه به شیء بزرگ، عظمت اون شیء بزرگ بیشتر پیشش جلوه میکنه و قهرن در مقام عمل تعظیمی بیشتری از این شخص صادر میشه، چون عظمت اون ملحوظ رو مییابد، اون عظمت وادارش میکند که تعظیمی بیشتر کند. هرچه عظمت بیشتر روشن میشه تعظیم بیشتر. مداناتی که حامل تعظیمه. بعد سرور دست میده بهش، شخص مراقب سرور بهش دست میده. این سرور چیه؟ این فهمت توصیف کردنی نیست، کسی به کنهش نمیرسه که توصیفش کنه. نقل میشه تو روایت که پیغمبر از خدا خواستند که دائما تو را ببینم و دائما شادمان باشه. اصلا امکان نداره که آدم توجه به خدا بکنه و شادی در دلش نیاد. همون یه لحظه ای که آدم توجه میکنه، چه در نماز چه بیرون نماز، هم شاد میشه هم خوش، خیلی لذت میبره. حالا ایشو میفهمد این مراقبت سرور برای انسان میاره، سروری که نمیتونه کنهش و تشخیص بده و برای هیچ که نمیتونه تعریف کنه که چه حالتی برام پیش آمده. فقط میتونه با تشبیه و تعبیرات مختلف یه ذره عظمت این سرور رو بیان کنه. همین که وقتی وارد این مراقبت شد از همه چی غافل میشه، همین کلمه نشون میده که سرورش در چه حده. تمام سرورها رو کنار میذاره. بعد میگه سروری که تو رو تحریک کند، نه یک تحریک معمولی بلکه تحریک سریع، یعنی اونی که تو رو بدواند، سروری که تو رو به سمت خدا بدواند، به طوری که تو اصلا حاضر نباشی لحظه فتور و سستی در این مراقبتت راه بدی. این هم، این تحریک و این دویدن هم جزء مواهب و بخشش های بالای خداوند است که نصیب هر کسی نمی‌شود. تقریبا نظر عقلی هم روشنه. شما ملاحظه بکنید یک گل زیبا یا یک حیوانی به هیکل زیبا، چهره زیبا، یا انسانی با چهره زیبا ببینید و این چهره شما رو جذب کنه، خب از اطراف غافل میشید. چی شده؟ ذره‌ای از تنزل جمال بی‌نهایت اله اینجاست، نه ذره‌ای از جمال اله، ذره‌ای از تنزل جمال اله اینجاست. غافل کرد ما رو. حالا میخوام مستقیم جمال اله رو ببینیم در حد توانای خودمون. خب پیداست که آدم غافل میکنه، پیداست که آدم میدوبونه. یعنی اینطور نیست که من دنبال اون مقصود برم با قدم های یواش، باید با دویدن دنبالش برم. کسی که وارد مراقبت میشه دیگه رها نمیکنه. خب من تقریبا مطلب رو گفتم، میتونم از خود بخوام مطلب شر هم گفتن. و هی الله ثلاث درجات مراقبت سه درجه داره. درجه اول توجه به خود خداست، درجه دوم توجه به توجه خداست که خدا متوجه منه و کارهای من زیر نظر اوست. کدوم خدا در کارهای من در نظر گرفته؟ اونی که دقیق اون دقیق، وقتی خودش تو حدیث قدسی میگه به یه دقیق هم اکتفا نمی کنه، فإنه دقیق اون دقیق، اون داره کارهای منو ملاحظه میکنه. خب من وقتی چنین اعتقادی داشته باشم معلومه کارامو مرتب میکنم، هیچ وقت نمیذارم کار من توش زده قبر راه پیدا کنه. سعی میکنم سر تا پای کار من حسن باشه. از درجه اولا مراقبت الحق که سیر الهی علت دوام، علت دوام خودش توضیح میده شاره که متعلق به سیر نگیرید، نگید سیر دائمیه. وقتی ما فنا پیدا کردیم دیگه سیر تموم شده، دائمی نیست، ولی در طول سیر دائما باید مراقبت داشته باشم. یعنی در خود حالت سیر نباید لحظه غافل باشه، مراقبت باید علت دوام باشه. پس مراقبت دائمی در وقتی که ما سیر الالله داریم، که اگر این مراقبت ذره لطمه ببیند به همون مقدار سیر من لطمه میبینم، قوام سیر من به مراقبت. اصلاً تا وقتی که فنا حاصل نشده سیرم دائمیه، ولی در این ولی ظاهر اگر شما علت دوام رو قید سیر بگیرید، ظاهرشونه که سیر دائمیه. باید شما اضافه کنید که سیر الالله دائمیست. سیر الال بعد اضافه نشته بگفتم بعد اضافه کنید که سیر الالله تا وقتی سیر الالله دائمیه، یعنی بعد این قید بزنید، مگر اینکه سیر رو مطلقش کنید، سیر الالله و سیر معلله. ولی سیر معلله تقریبا نداریم، چون شخص فانی شده، نمونده که بخواد با خدا معیت پیدا کنه. پس سیر معلله رو ما داریم میگیم، ولی سیر معللهی در کار نیست. دیگه اونجا وقتی مگر بعد از این که دوباره از فنا بیرون میام به حال بقا میرسیم، اونجا مرا ممکنه، ولی در ظرف فنا اصلا نمیشه سیر معلله گفت. ما میگیم سیر معلله میگیم، ولی تعبیر میکنیم، نه مجازم نمی کنیم، میگیم سیر معلله، ولی خودمون توجه داریم که مایی نیستیم که با خدا سیر کنیم، ولی سیر معلله میگیم در این حال. یعنی ما نیستیم در واقع، یعنی ما خودمون رو نمیبینیم، نه که نیستیم، فانی که نشدیم، هستیم و داریم سیر میکنیم، ولی چون خودمون نمیبینیم کلمه معر رو صادق نمیبینیم. علی حال ایشون هم سیر الالله داره، سیر معلله نداره. تا سیر الالله باقی است مراقبت لازم است. خب بعد از این که سیر الالله تموم شد مراقبت قطع کنیم؟ از کدام اینجا من اضافه کردم نمیشه قطع بشه دیگه، به ما سفارش نمی کنیم که مراقبت کن، اون مراقبت حاصل می شود بدون این که من بتونم قطعش کنم، اصلا سفارش نمی کنه. این وقتی من سیر می کنم سفارش می کنن دائما مراقب باش، لحظه ای نباید غفلت کنی، این سفارش پشت سر هم میاد. ولی وقتی من فانی شدم، وقتی رسیدم، دیگه لزومی نداره بگی مراقبت، دیگه قوام من به این فناه. فنا یعنی مراقبت، فنا یعنی توجه به خدا به طور کامل و کلی. خب دیگه لازم نیست من نگه متوجه باش، خب هستم دیگه. پس بنابراین بعد از فنا مراقبت هست، ولی احتیاج به سفارش نداره. در سیر الالله میگن یکی از منازلت مراقبت، مواظب باش که مراقبت داشته باشی و از بین نبری. بین تعظیم مزهل اینم ایشون یعنی اشاره میگه متعلق به مراقبته. مراقبتی که میکنی بین این ستا کار باشه، به طوری که از این ستا خالی نشی، یعنی تو در بین این ستا باشی و مراقبت داشته باشی. به این صورت مراقبت کنی که هم تعظیم باشه، هم مدانات باشه، هم سرور باشه. یعنی در حین مراقبت از این ستا دست نکش، با این ستا همراهی کن. بین تعظیم مذهل، مذهل یعنی اونی که قفلت به تو عارض میکنه، باعث قفلتت میشه، و مدانات حامله. مدانات از کلمه یعنی نزدیک، که قرب شدید، قرب شدید میگه مدانات، قرب شدیدی داشته باش که اون قرب شدید حامل تعظیمه. یعنی دیگه تعظیم در حال مدانات رو ما سفارش نمی کنیم. چرا؟ چون وقتی کنار یک عظمتی آمدی و به اون عظمت نزدیک شدی، اگر نیافتی اون عظمت رو که اصلا نزدیک نشدی، اگر یافتی امکان نداره تعظیم نکنی، تعظیم حاصله. این مدانات حامل تعظیم. آدم یه عظیم رو ببینه، توجه به اون عظیم هم داشته باشه، میشه تعظیمش نکنه، مثلا تعظیم میکنه. و مدانات یعنی قرب کامل، که این قرب حامل تعظیمه. و سرور یعنی تو در حین مراقبت سرور پیدا میکنی، سروری که باعثه، یعنی تو رو تحریک میکنه، اونم نه تحریک معمولی، تحریک سریع که من ازش تحریک کردم به دویدن، یعنی به سمت مقصود میدوی، نه به سمت مقصود میروی. حاضهی مراقبت المریدین از سائرین الله. این درجه اولا حاضر، این درجه اولا از مراقبت، مراقبت مریدین است، اونایی که اراده کردند که به سمت خدا حرکت کنند تا فانی بشن. میدونید که درجه اولیا یکی از درجات اولای عرفان همین توجه، همین اراده است. اول انسان اراده میکنه، بعد توبه میکنه، این آدم به اسمش مرید میشه، میفته تو جاده سیر الله تا به خدا وصل میشه. یه جاده مستقیمه. اگر انسان منحرف نشه و مزاحمه هایی که در اطراف جاده صف بستن آسیب بهش نزنن، این تو جاده صاف آخرش فنایه، به فنا وارد میشه. اگر این وسط ها دست برد خورد که دیگه منحرف میشه و تو جاده مستقیم، از جاده مستقیم بیرون میره، به مرحله فنا نمیرسه. حاضری مراقبت المریدین که سائرین الالله. و قول مصنف گفت علی دوام تعلق به مراقبت داره، تعلق به سیر نداره. همچنین بین، کلمه بینی که با بین تعظیم نوصل تا آخر، این ظرف است للمراقبه لا لهو، یعنی لا لسیر، ظرف سیر نیست. نمیگه سیر تو بین تعظیم باشه، میگه مراقبتت این اثر رو داره، یعنی مراقبتن دائمتن. ببینید خیلی علی دوام رو بود کنار مراقبه، بین حاضر مور بین هم آورد کنار مراقبه. مراقبتی که درجه اولای مراقبته، مراقبتیست دائم و بین این سه امر که لا تخلو این مراقبت منها، یعنی از این سه امر، فی آن واحد، در یک آن هم مراقبت خالی از این سه تا نمیشه، همیشه همراه تعظیم و مندانات و سرور هست. اگر یکی از این سه تا منتفی شد، باید بفهمیم که مراقبت آسیب دیده. و هیه، یعنی اون امور، گفت مراقبت داره بین حاضر امور سلاسه، حالا با هیه اشاره میکنه به اون امور سلاسه. اون امور سلاسه سه تاست، یکی تعظیم و یلید، یکی مداناتون، یکی هم سرورون. اگه سروره هیه تعظیمون، این سه امر، یکی تعظیمه که لایق عظمت خدا و بهای خداست، یعنی یه تعظیم معمولی نیست، تعظیمی است که لایق خدا باشه. خب تعظیم لایق خدا رو کی میتونه انجام بده؟ میفرمایند تعظیم لایق خدا در حد توانایی تو، ولی تعظیم لایقی که به توانایی تو توجه نکنه اون از تو بر نمیاد. اون تعظیمی که به توانایی تو مربوط میشه، تو باید حد علای تعظیم رو انجام بدی، که حد علای تعظیم چی میشه؟ میشه عبادت. از انسان باید عابد خداوند باشه در حین مراقبت. عبادت هم منحصر به نماز نیست، درسته نماز عبادت خیلی بالاییه، ولی عبادت منحصر به نماز نیست. و یه تعظیمون که یلیق و به عظمت خداوند و بهای خداوند، بها به معنی نور، ترابط، فی جنب حقارت العبد و ذله. گاهی از اوقات ما یه بزرگی رو تعظیم میکنیم، توجه به خودمون نداریم، یا توجه به خودمون داریم، خودمون رو بزرگ میبینیم، بزرگی در مقابل بزرگی داره تعظیم میکنیم. تعظیم خیلی تعظیم مرتفعی نیست، تعظیم عالی نیست، ولی اگر انسان احساس کنه کوچکی خودش رو و احساس کنه بزرگی اون کسی که داره تعظیم میکنه، تعظیم قوی تر میشه. اگر من تعظیم بزرگ رو با ذلت خودم جمع کنم، اون تعظیم بزرگ بزرگتر میشه، چون وقتی من خودم رو ذلیل میبینم تعظیمم میشه خالص. اون وقتی که خودم رو بزرگ میبینم، حالا میگم یه ذره ازم بزرگتره، تعظیم خیلی خالص نمیشه. و یه تعظیم یعنی با عظمتی و بهایی. یه قید، قید دوم، که فی جنب حقارت العبد و ذلهی، در اینی که در کنار عبدی که حقیر است و ذلیل است، حالا چنین عظمتی واقع شده، این حقیر و ذلیل میخواد برای اون عظمت کذایی تعظیم کنه. خب این آدم باید خودش چگونه ببینه؟ عبد ببینه، دارای ذلت ببینه. ایشون میفهمه نه این کمه، بگه من شخصی هستم ذلیل، معناش اینه که در اون مرتبه شخصیت ذلیل نیستم، در وقتی که صفت ذلت میاد ذلیل میشه. این مقدار به خودش داره احترام میذاره، این باز تعظیم درست ازش صادر نمیشه. تعظیم درست از کسی صادر میشه که کاملا خودشو متلاشی و لاشه دیده، دیگران رو لاشه دیده، خودش رو هم همینجوری. خب وقتی لاشه ببینه دیگه شیئی نیست که توجهش رو جلب کنه، توجهش قهران به سمت خدا بنده میشه، چون شیئی دیگه غیر از خدا نمیبینه. به حیث یعنی تعظیمش یا حقیق دیدن خودش به طوری باید باشد که یه شاهد و تلاشی کل المخلوقات، مشاهده کند لاشه بودن همه مخلوقات در نور عظمت خدا و فنای همه مخلوقات در غلبه سلطان خدا و جلالت خدا. چنین اگر ملاحظه بکنه فیصل فی ذلک که شهود ان نفسه و غیره، ان نفسه رو متعلق به شهود نکنه، متعلق به یصل بکنه. غفلت میکند این شخص در چنین شهودی که دارد، غفلت میکند هم از خودش هم از غیرش. وقتی غفلت از خودش و غیرش، کاملا دیگه توجه به خدا میکنه و کاملا تعظیم میکنه خدا بر شما. بله فیض هلو من جودی خونده بله یوسل خونده نه فیض هلو فیض هلو فیزاله که شود در نفسی بله اگه یوسل خوندم خراب خوندم. و مدانات این دومین امریست از اون امور ثلاثه‌ای که انسان سایر الالله باید در اون امور ثلاثه باشد. امر دوم اینه مدانات یعنی قرب، اونم فی غایة الدنوب. قرب ممکنه فی غایة الدنوب باشه، ولی مدانات که همون دنوبه، مدانات که همون دنوبه، چطور در غایت دنوبه؟ خب مدانات هم از ماده دنوبه، غایت دنوب بودنش از کجا در بردی؟ از صیغه مفاعله. مدانات یعنی هر دو به هم نزدیک بشن و این نزدیکی خیلی بالایی رو میرسونه. اگر یکی بره به سمت دیگری، دیگری وایساده باشه سر خودش، خب این مدانات هست ولی نه مدانات کامل. اما اگه دوتایی که آمدن، اون آمد جلو، این آمد جلو، مدانات کامل میشه دیگه. مدانات بخاطر این که از صیغه مفاعله است و طرفینیه، نشون میده که دنوب از هر دو طرفه. اگر دنوب از هر دو طرف باشه، مدانات که یعنی دنوب در حد بالاست حاصل میشه. پس این دنوب نیست، مداناته. لذا ببینید تفسیر میکنه مدانات رو به غایت قرب، چون طرفینیه. و مدانات یعنی قرب، اونم در غایت دونه. این مدانات اقتضا میکن یک تضیه، یعنی یک تضیه این قرب را تلاشی احقر الاشیاء، اقتضا میکند که احقر الاشیاء که انسان است در نور تجلی خداوند هیچ بشود تا بتواند نور تجلی رو ببینه. خودش میشه احقر الاشیاء، خود این بیننده، تجلی خداوند میشه اعظم الاشیاء. حالا احقر داریم یه طرف اعظم، تلاشی سبب میشه. من بارونه گفتم اینم که اینجا هم بارونه گفتم باش، تلاشی باعث میشه که قرب حاصل بشه، یا این که قرب این یعنی من شاید منظورم این بود که این کسی که خودش رو لاشه میبینه و نور تجلی رو اعظم الاشیاء میبینه، قهرن اون حالت بله حالات تعظیم برش پیدا میشه، ولی مدانات باعث میشه که او خودش رو کمترین ببینه و در مقابل عظمت خدا که بالاترینه. بله، مدانات سبب تلاشی میشه، یک تضیح یا تلاشی سبب میشه، هر دو جور رو برمکشه. تلاشی باعث دنوب میشه، دنوبم ظاهر میکنه تلاشی رو، اینطوری بگیم خوبه. تلاشی باعث دنوب میشه که اینجا نگفته چرا باعث دنوب میشه، ولی وقتی من تلاشی پیدا کردم و دنوب حاصل شد، وقتی این تلاشی رو به تمام وجود میابه. بله دیگه، نزدیکی میشه دیگه خودشو نمیبینه، نزدیکی میشه فقط اون عظمت چشمشو توجهشو پر میکنه به طوری که اونی چیزی نمیبینه. ولا شکه که مثل چنین مداناتی حامل است علا تعظیم، تعظیمی که بالغ است علا درجه القصر، این تعظیم عالی ترین تعظیم. سوم و سرور، یعنی این مراقب بین تعظیم و مدانات و سرور است، یعنی اینا رو داره، این چیزا براش حاصل خودش تو این امور هست. ایو سروره، نه یه سرور استفهامه که عاملش تعجبه، چه سروری، یعنی سروری که قابل توصیف نیست، در سرور میفته، در چه سروری. سرور لا یکتنه کنه، به کنهش نمیشه رسید، اکتناه نمیشه بد کنهش، یعنی به کنهش نمیشه رسید. ولای امکن وصفه، ممکن نیست برای دیگری بتونی توصیفش کنی. ولا یدرک الا بزرگ، درکم نمیشه مگه بکشی. همینطوری اگر گفته شود به صورت علم حصولی، یه لذت رقیقی نصیب آدم ممکنه بشه، ولی در وقتی وجدان میکنیم اون مقصود خودمون رو، دیگه سرور رقیق نیست، سرور خیلی قویه. بلا یدرک الا بزرگ، سروری که باعث باشد، باعث یعنی برانگیزاننده باشد، بل سری که حسیس است، حسیس یعنی سری، سر سری الا المقصود المراقب، یعنی باید این سروری باشد که باعث بشه انسان به سمت مقصودش که خداوند است، به سمت مراقبش که خداوند است، سیر حسیس یعنی سیر سریع پیدا کنه، همون که گفتیم بدود به سمت مقصودش، نه فقط برود. سیر حسیس رو داره معنی میکنه، لا فوتوره فیه ولا وح، سستی و بریگی نیست. بازه این من المواب سنیه، حاضر یعنی این مراقبت، یا اینکه نه همین سروری که ما حدش رو نمیتونیم تشخیص بدیم، همین سروری که باعث بعث ما شده، این از جمله مواهب ثنیه است، یعنی اینو خدا میبخشد و بخشش به مرتفعی است. فکر نکنید اینها با کسب به دست میاد، درسته که ما مقدمتا یک کارهای انجام میدیم و این کارها شاید لیاقت ما رو ضمانت کند، ولی خداوندی که به موجود لایق افاضه می کند تجلی می کنه، با اون تجلی همه این حاصل می شه، یعنی اون تجلی باعث می شه که من تعظیم کنم، من قرب پیدا کنم، من ادراک رو عالم بشم، به مدرکات خودم عالم بشم، به همین سرور. الان پس حاضری من المواهب سنیه هست شدن، این مراقبت یا این سعم که فرق نشد با مراقبت، یا این سومی که اون دوتای قبل هم در برگره، بالاخره برگردن به مراقبت فکر میکنم اصلا راحت تر بشه. این مراقبت با این شرایطی گفتیم، با این درجه عالی از مواهب سنیه، یعنی بخشش های بالای خداوند است. سنی یعنی علی، یعنی بلند، بلند مرتبه، از بخشش های بلند مرتبه خداونده. خب درجه اولا تموم شد، درجه ثانیه هم بعد بذاریم برای جلسه بعدی.